کمی ولوم بده اون رادیو رو.
چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم. این مال و منال تو چون شیر حلال تو، از فکر و خیال تو جز عشق نمیخواهم. چشمان تو با من گفت جز عشق نمیخواهم. هر ذره که جان دارد از عشق نشان دارد، از هر که روان دارد جز عشق نمیخواهم. چنگیزی ابرویت، خوش رقصی گیسویت، از این همه جادویت جز عشق نمیخواهم. وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمیخواهم. چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم. وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمیخواهم.
بله، علیرضا عصار شنیدیم.
بله،
جز عشق نمیخواهم.
علیرضا عصار بعد از 6 سال آلبوم جدید خودش رو به نام همین جز عشق نمیخواهم منتشر کرده.
که این آهنگ هم اسمش همین اسم
دقیقاً
نمیخواهمه.
ترانه‌های این آلبوم از روزبه بمانی، افشین مقدم، سعید امیر اصلانی، حافظ ایمانی و مولاناه. علیرضا عصار روز انتشار آلبوم جدیدش هم نوشت توی اینستاگرام که از همه دوستانم که در تولید و نشر این آلبوم در کنار من بودن ممنونم و یک تشکر عمیق از مهران مدیری دارم برای رفاقت مدامش. امیدوارم مخاطبان این آلبوم رو دوست داشته باشن و به امید دیدار در کنسرت دیما. همین الان بچسبونم کنسرتم بگم.
کنسرت دیما کیه؟
بله، قراره که 3-4 روز تا یه هفته آینده از 11 تا 14 دی ماه همین آلبوم هم زنده اجرا بکنه برای اولین بار.
کجا؟
نمایشگاه بین‌المللی سالن میلاد. ساعتم بگم؟
بگی دیگه.
بله، ساعت 9:30.
بله،
2 ساعت قراره که اجرا کنه. مدت اجراش 120 دقیقه و قیمت بلیت هم از 50,000 تا 140,000 تومان.
بسیار عالی. علیرضا عصار دوستان میتونن از 11 تا 14 دی ماه برن نمایشگاه بین‌المللی سالن میلاد و کنسرت عصار رو از نزدیک ببینن. و اما
کاریوکی اون هفته هوا خیلی بد بود.
بریم ببینیم که آره، آلوده بود.
هوا خسته بودن بچه‌ها، صداشون رو عوض میکردن میفرستادن، توی ماشین سرفه میکردن میفرستادن. خیلی بامزه بود.
بریم خیلی دیر کنیم. فرستادن صداش.
خیلی دیر. محمد رضا چرا اینقدر دیر عزیز من؟ همین 10 دقیقه پیش فرستاده، بعد نوشته امیدوارم که دیر نباشه.
ما مگه مایکروفریم؟ 10 دقیقه قبل برنامه میفرستی.
عالی.
بریم این کاراوکی هفته پیش رو با صدای شما ها گوش کنیم.
هوای مملکت دوباره رفت به فنا، ریه ای واسمون دیگه نمونده ای خدا. سرب و خاک در همه دودمو بازدمه، هوای پاک و بی غبار من کوش.
شاشمون پیر شده، همه چی دیر شده، بوی دود میگیری بارا بگیر دوش.
لیلی 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 لیل
آلودگی بود دیگه. بیا
ماسکو بردار بزن، به همه جار بزن که نرن بیرون خونه بمونن. باشی بازی نکن، صرفه کن صرفه کن، جوری که کربن اینا بیرون بمونن.
ماشینا اومدن سیگارا روشن، اگزوزا دودشون هوا رو پر کرد.
قدیما دود نبود، همه چی عالی بود، آسمون آبی بود، خیال راحت.
بله اینو فکر نکنید من بودم، من صدا به اینطوری کرده بودم، خونده بودم. نه این شنونده هایی بوده که صداشون رو
فرستاده بودن. شنونده ها دوست داشتن صداشون رو همه تغییر بدن.
کیا بودن؟ از بر بچه های چالش
محمد رضا که نبود این تو، ولی مستر میبودی بود، سیما و سارا از مینی سیتی، امین و رابین. رابین آقای آخر کار بود.
بسیار خوب، ممنون از کاراوکه های شما
از رابین.
و هفته آینده خب برنامه نداریم، کاراوکه هم نداریم. کاراوکه رو هم موقع که برگشتیم کاراوکه با کاراوکه جدید برمیگردیم. ولی با توجه به اینکه همچنان فصل کریسمس و نیو ایر و زمستون و ایناست، یه کاراوکه جینگل بلز داشتیم
ادامه بدیم، همون رو تمرین کنیم دیگه.
تمرین کنیم، زمستونه دیگه، حالا زمستونیه، یه بار دیگه اینو میشنویم، همونو میتونین برامون بفرستین، تمرین کنین با صداهای جدید. هفته آینده نه، هفته بعدش میشنویم.
زمستون زمستون سرد و برفیه، دستامون یخ زده، این چه وضعیه؟ دوتا زغال یه حبیش برای چیه؟ برای ساختن آدم برفیه. یخ زده نابدون، قندیل آویزون، آتیش کن بخاری رو، دابشی میزون، شال و کلا کن، کفشات و پا کن، پا بکوب روی برفا و سر رو صدا کن. برفازی برفازی چه حالی میده، برف اومده و زمین کلش سفیده. هی لبو با آشتشته رو گاز بولیده، چای داد تو بوری تازه دمیده. زمستون زمستون سرد و برفیه، دستامون یخ زده، اینجه وضعیه. دوتا زغال یه حویج برای چیه؟ برای ساختن آدم برفیه.
با توجه به اینکه دوستان عزیز در ممالک خارجه در ایام مبارک کریسمسیه و سال نوی میلادیه هستیم و به نظر میاد الان تعداد بیشتری از هموطنان ما خارجیزه شدن و کریسمس و سال نوی میلادی رو هم جشن میگیرن، شما به ما بگید که توی این روزا چی کار میکنید؟ تا حالا چی کارا کردین؟ خب بعضیا این بهشون مثلا میگی این حرفا رو میزنی، این سوالا ازشون میکنی، خون جلو چشاشون رو میگیره و میگن اصلا ما نوروزگان و بهارگان خودمون رو داریم و اصلا حرف زدن درباره این اعیاد غربی خیانت به روح پاک آریایی است و این حرفا. بعضیا دیگه هم خب عمر افتادن، میری خونهشون میبینی مثلا فکر میکنی خارجی ان، فارسیشون فقط انگار خوبه چون که درخت کریسمس دارن، نمیدونم لباس پاپا نوئل دارن، پدر خانواده رو براش هیچ گذاشتن، لباس براش خریدن و اینا. بعد بهم بگید دیگه، بهم بگید که چی فکر میکنید، نظرتون چیه راجع به این روزها و این جشنها، با ما در میون بذارید. ایسکا @radiofarda.com 2420-2211-24-133 و 163، اولی که گفتم ایمیل بود البته، این دوتا تلفن های تماس، روی اینستاگرام، فیسبوک، روی تلگرام و اپلیکیشن iOS برنامه میتونید صداتون رو به ما برسونید. Yeah.
درود بر فرشید عزیز.
درود بر شما.
امیدوارم که سال نو میلادی در پراگ به شما خوش بگذره.
متشکرم.
معمولا ما دو نوع عید داریم، یا عید مذهبی هستن یا عیدای ملی، که طبیعتاً اونایی که گرایش مذهبی دارن براشون مراسم مذهبی از ارزش بالای بیشتر هست، و اونایی که دیدگاهی ملی دارن طبیعتاً اعیاد ملی. در هر صورت این جشن کریسمس هم که مصادف است با تولد مسیح از جمله اعیاد مذهبی عزیزان مسیحی ما هست، هموطنان ما، در اصل هم کره‌ای ما هستن، چون ما همه ما روی کره زمین زندگی میکنیم.
بله.
همچنان که اونها به نوروز ما و به اعیاد ما احترام میذارن، طبیعتا ما هم باید احترام بذاریم.
بله خیلی ممنونم. کلا همه به هم دیگه هی احترام میذاریم دیگه، همه چی قشنگ میشه وقتی به هم دیگه احترام بذاریم و به مراسم هم دیگه هم احترام بذاریم. همینطور میگن احترام احترام میاره. اینم نظر این شنونده خوب و محترممون بود که ازش ممنونیم برای تماسش. خانم آقایون، شما حتما بهتر از ما میدونید که تو خانواده یه هاشمی رفسنجانی یه ویژگی هست که به نظر ارسی میاد، اونم اینه که شما به عنوان یه هاشمی بیای یه حرفایی بزنی که به همه بر بخوره، به هیچکی هم بر نخوره. خود هاشمی پدر قبل از مرحوم شدنش دقیقا همینجوری بود دیگه. از یه طرف میومد میگفت مثلا رهبری عشق منه، از طرف دیگه میومد تو لفافه یه چیزای دیگه میگفت که آدم به این عجیب میرسید که بین عشق و نفرت فاصله خیلی کمه. حالا تو این چند روز گذشته محسن هاشمی که با حفظ سمت فرزندی باباش رئیس شورای شهر تهران هم هست، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره راهپیمایی 9 دی یه حرفایی زد که سر و صدای زیادی به پا کرد. گوش کنید.
عملا وقتی این تظاهرات شکل گرفت، نهی بود به ادامه اختلافات، و خوشبختانه دوستداران انقلاب به میدان اومدن و یک پایانی بود به اون تظاهراتی که اون موقع داشتیم، و مقام معظم رهبری هم تعریفی کردن از فتنه، یعنی اومدن و این اتفاقاتی افتاده رو به عنوان فتنه مطرح کردن. ولی تعریفی که ایشون از فتنه مطرح کردن خیلی مهمه. ایشون گفتن عده‌ای میان با لباس دوست و کارهایی انجام میدن، ولی در باطن دشمن از این سوء استفاده میکنه، یا اصلا بعضی دشمنند و با لباس دوست این کار رو انجام میدن، و باید مواظب باشیم که با بصیرتی که داریم بتونیم اون غباری که روی این موضوع میفته رو کنار بزنیم و این دشمن رو از دوست رو جدا بکنیم.
خب اولین چیزی که با شنیدن این حرفا به ذهن آدم میرسه که اینه که مثلا محسن جان در زمینه پیچوندن کلمات و بالا پایین کردن حرفاش از باباش هم ژنش خوبتره. واخ لامت سب، بالاخره چی؟ الان نوه دی خوبه، بده؟ دشمن کی بود؟ فتنه چی بود؟ غبار رو چی کار کنیم حالا؟ خلاصه یه سری ها خیلی ناامید شدن از حرفایشون و ناراحت شدن که محسن جان حالا که رأی فتنه‌گرا رو گرفته و رفته شده رئیس شورای شهر، پیچونده داره راست میزنه. یه سری دیگه هم مثل برادرای خبرگزاری تسنیم هیجان زده شدن، یک دوتا از جمله هایشون رو برداشتن تیت کردن و خلاصه جنگ بالا گرفت، حداقل در مقیاس مجازیش. یه سری دیگه هم البته یه تیکه از حرفای آقا محسن هاشمی رو در آوردن و نتیجه گرفتن که ایشون داره به احمدی نژاد اینا تیکه میندازه اینجاش.
خوشبختانه امروز در وضعیت هستیم که این غبار ها هم برطرف شده و چهره خیلی ها هم رو شده، و در نتیجه میتونیم نسبت به این فتنه‌ای که ایجاد شده بود با بصیرت کامل نظر بدیم
دیگه. آخه بابا لامصب، محسن جان اگه مثلا اگرم منظورش اینجا از این حرفاش احمدی نژاد اینا بود که خب ترکونده بود، مثلا نمادگرایی و پیچیده حرف زدن و خیلی سخته، یعنی از گرد و غبار و اینجور چیزا شروع کرد بعدم برطرفشون کرد که به اینا اشاره کنه، یعنی خیلی استادی میخواد خدا وکیلی. یعنی ایشون به عنوان رئیس شورای شهر پایتخت بخوان مشکلات تهران رو هم به این شکل بهش رسیدگی کنن، خدا میدونه آخرش چی میشه. به هر حال عزیزانی که دل شکسته شدن از ایشون توصیه میکنیم خیلی ناراحت نباشن، بالاخره اینا سیاست مدارن دیگه، لیز میخورن، هی یکی به این ور یکی به اون ور، حالا اون وسط هم ازش یه صندلی ریاست شورای شهری در میاد دیگه. بله اینجوریه.
چشمم رود نیست، زندگیم دیگه به تو مربوط نیست، هر جا رفتی آبروم با خودت بردی، حق من بهتر از اینه به تو مربوط نیست، پیگیر احوال منی از هر کی میپرسی کجا، میگردی دنبال منو دلسوزی میکنی برام، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، از وقتی که نیستی رفته سر دردم، راه من از تو جدا شد رد تو گم کن، دیگه هر کاری کنی من بر نمیگردم، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، پیگیر احوال منی از هر کی میپرسی کجا، میگردی دنبال منو دلسوزی میکنی برام، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه، قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست،
فرشتون. من امسال بنا به دعوت یکی از همسایه‌ام توی این مراسم کریسمس شرکت کردم، جالب بود واسم، ولی آخرش از من پرسیدن که شما تو ایران هم جشن میگیرید یا نه، من گفتم خب یه اقلیت مسیحی ارتدوکس هستن که خب اونم 16 ژانویه جشن میگیرن، به احتمال زیاد نه الان کریسمس رو، بعد گفتش که چه ربطی به دیانت مسیحی داره، گفتم خب تولد حضرت مسیح قاعدتا،
بله،
در جواب گفت آره ولی من اصلا به هیچ چیزی اعتقاد ندارم ولی جشن میگیرم. بعد چیزی که من اینجا فکر کردم اینه که خب اصولا مسئله همین کریسمس و اینا جزء فرهنگ مثلا مردم اینجا شده، جزء از این که مسئله دینیه، ولی برای من که نه فرهنگم فرهنگ اروپاییه، فقط دارم اینجا زندگی میکنم و همین که دینم هم دین مسیحی نیست دلیل نداره اینو جشن میگیرم، ولی خب اگر بازم سال دیگه همسایم دعوت کنه با کمال میل میرم.
بله خیلی ممنونم، خلاصه دیگه خیلی ممنون، کلا مناسبت ها بهانه است، همین که دوره هم باشیم خوش باشیم خوشحال باشیم خوبه دیگه. تو اینستاگرام نیما گفته ما هیچ کاری نمی کنیم، تو همون نوروزش موندیم آقا، کریس کیلو چنده. نینا گفته جشنایی که ریشه مذهبی ندارن بهتره. داریوش هم گفته کریسمس کیلو چنده، ایران دو ماهی که رو ویبرس فرشید جون.
امین گفته که به نظر من این که مردم تو ایران واسه کریسمس جشن بگیرن اصلا بد نیست، آخه بین این همه سختی و مشکلات که مردم باهاش سر و کار دارن، هر چیز هر چند کوچیک هم که باشه و بتونه مردم رو شاد کنه غنیمته.
مال تلگرام بود.
بله تلگرام.
تو اینستاگرام نیو گفته نوروز رو دارن از ما میگیرن، ما گیر دادیم به کریسمس. البته کاری به ارامنه و مسیحی‌های عزیز ایران ندارم، این روزا رو بهشون شاد باش میگم، ولی ما مردم متأسفانه دچار تناقض شدید فرهنگی شدیم، هیچ هویت فرهنگی مشخصی نداریم و به هر مراسم و مناسکی چنگ میزنیم تا چیزی رو که نیستیم نشون بدیم که هستیم و فکر میکنیم با این رفتار سطح فرهنگیمون بالا میره.
افشین گفته کریسمس مال اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست، من اگه 40 سالم خارج از کشور باشم درخت کریسمس نمیذارم، سه ما دندون رو جگر می‌ذارم، سفره هفت‌سین خودمو میندازم.
خیلی شاکی.
محبت گفته فرشی جون ما که اصلا فکر نمی‌کنیم، یعنی اصلا برامون فکری نذاشتن که بکنیم، هرچند توی تهران زندگی نمی‌کنیم ولی انقدر این موج زلزله رو به طرفمون فرستادن که اگه همسایه طبقه پایین پاشو زمین بکوبه فکر می‌کنیم زلزله شده، ولی با تمام این مسائل واسه ما فرق نداره، به کریسمس هم احترام می‌ذاریم.
علی گفته به نظرم با اینکه جشن و شادی با جشن و شادی ذاتاً چیز بدی نیست، اما این طور سبقت گرفتن از کسایی که این جشن متعلق به فرهنگ و تاریخ و مذهب و تقویمشون هست میتونه نشونه ای از بی‌هویتی باشه.
کوروش گفته کریسمس کجا بود فرشید، دلت خوشا، مال مرفعین بی درد. دنی گفته الان من خودم عمو نوروز و حاجی فیروز و حاجی خانم و ننه سرما رو فالو کردم، آشنایی من با بابا نوئل هم برمیگرده به کارتون بچهای کوه آلپ.
شامپو گفته که
شامپو
نمیدونم چه جوری با دهن کفی. به نظر من تو وضعیتی که ما و مملکتمون هست باید از هر فرصتی، اما از کریسمس، نوروز، هالوین، تولد کوروش، ایام ارتحالیده، زلزله تهران و غیره، جهت عشق و حال بهره برد، با نگاه جهانی همه چیزو دایورت نماییم.
بله.
با تشکر از شامپو،
با تشکر از دوستان در تلگرام و در اینستاگرام.
انگار دیگ غذا ایسه باباشه، بازم برام کم دیگه رنگی.
چی داری میگی واسه خودت؟ غذا تو بخور.
آخه نگاه کن چقدر برام بیخته. ببین یکی که گوشتم توی خورشتم نیست، فقط آب و لوبیا.
این که ناراحتی نداره بابا، بیا مال منو بخور.
خیلی بیشوریا.
نه دیوونه، غذا رو میگم، بیا این سینی غذای من مال تو، اونو بده به من.
واقعا؟
آره بابا، سخت نگی.
مرسی،
بیا.
تو خیلی خوبی، ولی من این قضیه رو پیگیری میکنم.
چی رو؟ این که غذات گوشت نداره؟
آره دیگه، یه دفعه باید اعتراض کنه بالاخره. اینا از هر دیوونه یه تیکه گوشتم بدزدن، تا آخر شب میشه یه دونه گوساله درسته.
درسته نه، گوساله خورد شده.
آره همون، این گوساله هستی هست سهم ماست، ما نباید اجازه بدیم توی آشپزخونه ملا خورش کنن.
آشپزخونه که ملا نداره، آشپز داره.
هر کی چشمش دنبال خوردن مال مردمه از نظر من ملاست.
آرومتر دیوونه، حرف سیاسی نزن، میخوای بیان با دستبند ببرنه؟
ببرنم؟ ناسلامتی اینجا دیوونه خونه است، آزادی بیان وجود داره، به خود امام هم پشت بدی کسی کارید نداره.
آره راست میگی، حواسم نبود، اصلا فضای اینجا یه جوریه، گاهی وقتا به کل یادت میره توی دیوونه خونه ای. حالا واقعا میخوای شکایت کنی؟
آره، هردا صبح اول وقت میرم پیش رئیس آشپزخونه، بهش میگم این پسری که غذا میده چجوری از شکم ماها میزنه. یه عکس هم از این ظرف غذا میگیرم که فردا نشونش بدم.
برو بابا، اون بدبخت چه گناهی داره؟ اصلا خود رئیس آشپزخونه بهش گفته اینجوری غذا بده که تهش یه دونه گوساله واسه خودش بمونه.
واقعا؟ چقدر عوضیه؟ حالا که اینجوریه منم بلدم چی کار کنم.
چی کار میکنی؟
فردا میرم پیش رئیس تیمارستان بهش میگم چه خبره توی دیوونه خونه.
یعنی تو فکر میکنی رئیس اینجا نمیدونه توی دیوونه خونه چه خبره، تو باید بهش بگی؟
یعنی میدونه؟
ساده ای یا آشپز اگه شب به شب راسته و فیله اون گوساله ای رو که از شیکم ما میزنه نفرسته در خونه رئیس، باید دنبال یه شغل دیگه باشه.
حاج بخوره الهی. نامه بزنم وزیر بهداشت گزارش بدم، به نظر در اینجا رو تخته میکنن؟
خودت چی فکر میکنی؟
فکر میکنم یه تیری تو تاریکی بندازیم بهتر از اینه که نندازیم.
اگه فکر میکنی خاطرت برای وزیر بهداشت عزیزتر از رئیس تیمارستانشه، نامه بزن.
اونم از این گوشتا چیزی گیرش میاد یعنی؟
حالا از این گوشتم گیرش نیاد، مطمئن باش رئیس بیمارستان یه جوره دیگه از خجالتش در اومده که شده رئیس اینجا.
چه وضعیتیه؟ چی کار میشه کردن؟
سخت نباید گرفت، سعی کن نیمه پر لیوانو ببینی.
نیمه پر هم مگه داره؟
آره، همین که یه دیوونه خونه هست که پرستار و دکتر و آشپز و رئیس داره سر ساعت دوا و غذامونو میدن، جای خواب داریم، دیگه چی میخوای؟
میخوام غذام گوشت داشته باشه.
ای بابا، تو اصلا میدونی تعادل یعنی چی؟ همین یه تیکه گوشت باعث میشه کل تعادل اینجا بریزه به هم.
یعنی چی؟
یعنی این که کمک آشپز به تو گوشت بده، توی آشپزخونه اون گوساله اضافه نمیاد، اونجا هم اضافه نیاد، راسته و فیله رئیس تیمارستان قطع میشه. راسته و فیله رئیس قطع بشه، دیگه دل و دماغی براش نمیمونه از خجالت وزیر در بیاد. اینجوری کل سیستم دوچار فروپاشی میشه، ما باید بریم گوشه خیابون بخوابیم. بفهم.
نمیدونستم اینا رو. تو همیشه از یه زاویه هایی به مسئله نگاه میکنی که عقل جنم نمیرسه. ببخشید، اصلا گوش زیادش ضرر داره. بیا غذا اونو بخوریم.
آره بابا، نباید سخت گرفت. اون نمک رو بده به من، غذامون از دهن افتاد.
بفهم. این نمک ماست داری اون دم دستی دو مرا؟
ماست ندارم، برم ببینم این پرستاره داره.
نه اون نداره، ماست نداره.
چی داره؟
اون نهایتا شیر داره.
دلم فریاد، دلم فریاد میخواهد، دلم فریاد میخواهد.
شیدن او شب را از خود بیرون کنی.
اما خبر جالب این هفته این بود که سعید جان مرتضوی هم باز با یه جمله زیبا به صدر خبرها برگشت. ماجرا اینه که وکیل یه سری از شاکیان استاد مرتضوی با روزنامه شرق مصاحبه کرده و یه چیزایی گفته که آدم شاخ در میاره. شکایت این دست از شاکیا به خاطر شیرینکاری ها و بخورهای مدیریتی آقای مرتضوی در زمان مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته. منتها اینجوری که آقای وکیل گفته استاد مرتضوی اولا تو جلسات بازپرسی با 3 محافظ مسلح می اومده، بعدم در حالی که برای حضور در این جلسات موبایل همه افراد توسط حراست گرفته میشه، سعید جان میرفته میشسته جلوی بازپرس، موبایلش هم میذاشته رو میز تو دید همه که یعنی حواستون باشه. اولا من انقدر کلفتم که کسی موبایلم هم نتونسته بگیره، بعدم که اگه لازم شد همین الان یه زنگ میزنم بیان بکننتون تو گونی ببرنتون. تازه ایشون گفته محافظای حاج سعید فقط محافظ نبودن، همینطور تو دادسرا میچرخیدن ببینن کی داره چی میگه که اگه لازم شد حسابشو برسن. خداییش قشنگ آدم یاد این فیلمای مافیایی میفته. حالا نکته بامزه تر اینه که ظاهرا اون موقع که بابک زنجانی برای خریدن یک دسته از شرکت‌های بزرگ تأمین اجتماعی در زمان مدیریت سعید جان ازش میخواد که یه ضمانتی بهش بده، یک چک رو برای زنجانی امضا میکنه، منتها مبلغش که به ین ژاپن بوده 2 میلیارد ین بیشتر از اون چیزی که خود زنجانی خواسته نوشته شده. آخه همش 2 میلیارد. الان هم اگه مثلا تو دادگاه از سعید جان بپرسیدن که خب چرا انقدر بیشتر نوشتی، از آقای سعید مرتضوی پرسیدن همین هفته که چرا شما انقدر بیشتر نوشتی 2 میلیارد ین امضا کردی، گفته شب بود، آخر وقت بود، خسته بودم، سهو قلم پیدا کردم، به جان خودم گفتم اینا رو. حالا اصلا کل این ماجرای درخواست چک ضمانت از طرف بابک زنجانی غیرقانونی بود، حال کاری نداریم، منتها تو همین کار غیرقانونی هم یه غیرقانونی دیگه اتفاق افتاده. چرا؟ چون شب بود، آخر وقت بود، خسته بوده و سهو قلم پیدا کرده. میبینی تو رو خدا؟ سهو قلم سعید جان مرتضوی 2 میلیارد ین معادل حدود 18 میلیون دلار پامون آب خورده. ما هم میگیم اینقدر نباید این مسئولین ما کار کنن؟ اینقدر نباید شبانه روزی تو محل کارشون بمونن که از این فشارا بیاد بهشون خسته بشن سهو قلم بگیرن؟ کسی گوش نمیده؟ بابا اینقدر خدمت نکنید به ما عزیزان، ما اصلا راضی نیستیم به خدا. گوششون هم بدهکار نیست که، چک اشتباه امضا میکنن، دکل گم میکنن، ازشون میپرسی چرا، میگن شب بود، بیابان بود. نه بیابان نبود، سهوم میومد. چی بگم من نمیدونم چی بگم واقعا، نمیدونم.
شب بود، بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوش مراسم بود، از سردی افسرده و بی جان بود، در فکر سینی بر خشکم، از فکر و جان خود بودم غافل، می کشیدم برش از جان دل، می بردمش با خود سوی من، سویش از بار و باران گشته و شفه، در هر تار مویش بوی مرمارید غلطان صفته، تشد راه دشوار آخر بر من و یار، با بوسه یه گرمی به او دادن، با لبهایی چون من بر رویم زد لبخند، برده همه رنج و غم از یارم،
نه اما گیمی بجه شما چه گیدی؟
چه من؟
می ایس میسه؟ نایی
باشو
سال روز تولد بهرام بیضایی، کسی که همه سالهای زندگیش رو در راه فرهنگ و هنر این کشور وقف کرده و موهاشو در این راه سفید کرده. برابر اینجا داره که اول تولد ایشون رو به همه دوستداران فرهنگ و هنر این کشور تبریک بگم، همینطور به فرزندان ایشون نیلوفر و نگار نیاسان، خودم و در پایان به ایشون.
من در بچگی، در خیلی خیلی بچگی خواهری داشتم که بعدن هرچی پرسیدم گفتن به مسافرت رفته.
شما دارین میگیرین که دارین نمیگیرین؟ نه نه شما بگیر به من که من بدم چیه؟ هر کس هر سوالی داره خواهش میکنم. بهرام بیضایی، سنم قدم رو نمیدونم، سنم رو نمیخوام بگم و هیچی، برای هر دعوام آمده.
اینم از بهرام بیضایی، برای هر نوع دعوا
آماده. بله،
سال روز تولدشه، البته بوده
دیروز
بوده. آره،
متولد پنجم دی ماه 1317، من لو دادم چند سال در تهران. فرشید، همه ما کارهای آقای بیضایی و اهمیت کاراشو خوب میدونیم و اصلا بهتره بد نباشه بریم یکم عقبتر از دوران نوجوانیش. من بگم پدر آقای بیضایی کارمند ثبت و احوال بوده، ولی در این حال فضای خونه از شعر و ادبیات دور نبوده. به گفته خود آقای بیضایی، پدرش شاعر بود و بقیه اعضای خانواده هم مشغول فعالیت در فضای فرهنگی بودند.
خانواده آقای بیضایی اهل آران کاشان بودند. پدر ایشون اولین کسی بوده که به تهران میاد برای زندگی، البته یکی از اولین کسایی بوده که در اون زمان مذهبش رو به بهائیت تغییر میده.
بله، علاقش به سینما در دوران دبیرستان شکل میگیره، در حدی که از مدرسه فرار میکرده تا به کلپ سینمایی بره و فیلم ببینه. کلن هم توی مدرسه شاگرد زرنگی نبوده آقای بیضایی.
آره، از سربازی هم معاف میشه، پشت کنکور هم میمونه و بالاخره البته وارد دانشگاه میشه در رشته ادبیات فارسی، ولی با استادا سازگاری نداشته، دانشگاه هم ناتموم رها میکنه.
بله، بعدن کارمند اداره ثبت و احوال دماوند میشه و در همین حین یک تضییع در روستایی میبینه و متوجه ویژگی‌های نمایش ایرانی میشه و شاید بشه گفت نقطه شروع پژوهش‌هاش هم همونجا بوده.
اولین فیلم آقای بیضایی سال 1341 با یه دوربین قرضی بوده، یه فیلم 8 میلیمتری 4 دقیقه‌ای بود که البته اثری هم ازش باقی نمونده. در دهه 40 هم مشغول نمایشنامه‌نویسی در گروه هنر ملی بودن.
بله، بیش از 40 تا فیلمنامه، 30 نمایشنامه و 15 تا فیلم و یک عالم تحقیق و پژوهش حاصل کار این چند دهه فعالیت بهرام بیضایی بوده. به هر حال به علت تمام مشکلاتی که برای کار در ایران داشتن، چند سالی میشه که در خارج از ایران مشغول به فعالیت هستن و براشون هم تولد خوبی رو آرزو میکنیم.
بله، امیدواریم موفق باشن، هر جا هستن سالم باشن، سلامت، تولدشون خوش گذشته باشه بهشون و خوش بگذره بهشون. این موزیک هم که داریم میشنویم از بابک بیات، مال فیلم مسافران. شد فرید، برو دیگه، خدافظ.
چرا؟
برو دیگه،
نمیخوام.
چی کار داری اینجا؟
یه کنسرت بگم بعد برم.
کنسرت بگو.
کنسرت گروه کوارتت کاسته
جان.
کوارتت یعنی چهار نفری میزنن.
خب
کاسته، ولی
کاسه یا کاسته؟ خب
در فرهنگسرای نیاوران، سالن خلیج فارس، شنبه 9 دی ماه ساعت 8، 1 ساعت و 35 دقیقه هم طول میکشه. قیمت بلیتاشون هم از 80 تا 110 هزار تومانه. مدل موزیکی که میزنن رو میتونیم با هم گوش کنیم که اگه دوست داشتن شنونده ها برن گوش بدن.
چیه مدلش؟
این شکلی.
این شکلیه؟ ها، نمیخونه کسی؟
نه،
خیلی روشن فکریه، فضای خاصه، روشن فکری داره. فرید خدافظ.
خدافظ.
تا فردا برمیگردیم.
تا فردا.
سطح امروزمون رو به اتمامه. رفتن و گذشتن همیشه کار آسونی نیست، حتی اگه دلت بخواد که بری و بگذری. زنده یاد مهدی سهیلی چه زیبا گفته در این باره، اونجا که سروده: دیدم از کوچه ما با دیگران میگذری، دیدم از کوچه ما با دیگران میگذری، با دلم گفت نگاهت نگران می‌گذری. خبرت هست که دل از تو بریدم زین رو، دیده می‌بندی و چون بی خبران می‌گذری. ما نظر از تو گرفتیم چه رفته از تو را، ما نظر از تو گرفتیم چه رفته از تو را، که به ناز از بر صاحب نظران می‌گذری. بگذر از من که ندارم سر دیدار تو را، چه غمی دارم اگر با دیگران می‌گذری. ناز مفروش و از این کوچه خرامان مگذر، که به خاری ز جهان گذران می‌گذری. عصر چهارشنبه‌تون بخیر، رفتناتون پر بازگشت.
تو بری دوون نمیارم بدون تو یه روزم، من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم. تو بری تنهایی بدجوری تو این خونه میمونه، باید عکساتو بغل کنم تو تنهایی دیوونه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببین این دستام هم از دوریت یخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببین این دستام هم از دوریت یخ کرد. پرم نکن آسمان، عاشقت شدم آروم، دیگه نکن زندگیمو باز داغون. گیج و بیقرار میشم، خاطراتت رد میشم، ببین عاشق ترینم از همیشه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببین این دستام هم از دوریت یخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببین این دستام هم از دوریت یخ کرد. بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت. تو بری قلبم میگیره برگر، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، خوش بشه با اون روزا بازم بشه دیده تو بری قلبم میگیره برگرد ببینی دستامم از دوریت یخ کرد